ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شماره قربانیان طوفانی در فیلیپین به بیش از 180 کشته رسید. دادستان کل آمریکا کمیسیونی را مأمور تحقیق درباره گزارش اخیر نشریه پولیتیکو کرد. و میراث فرهنگی اصفهان ارتباط انحنای پیش آمده در دیواره 33 پل با احداث مترو را تکذیب کرد. شب شما شنوندگان رادیو فردا بخیر. به گفته پلیس فیلیپین شماره قربانیان طوفانی در جنوب این کشور به 182 کشته رسیده و بیش از 150 تن همچنان ناپدید هستند. طوفان استوایی تمبین از روز جمعه در جنوب فیلیپین به ویژه در جزیره مینداناو آغاز شده و با بارش‌های شدید و رانش زمین همراه بوده است. سالانه حدود 20 طوفان شدید در فیلیپین روی می‌دهد، اما این طوفان‌ها کمتر به جنوب کشور می‌رسد. طوفان فعلی که در برخی جزایر جنوبی فیلیپین روی داده، بادهایی با سرعت 90 کیلومتر پدید آورده است. در پی انتشار گزارشی در یک نشریه آمریکایی که دولت باراک اوباما را متهم کرده بود نظارت بر فعالیت‌های مواد مخدری حزب الله لبنان را کاهش داده، دادستان کل آمریکا دستور داد کمیسیونی ویژه برای تحقیق در این باره تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جف سشنز، دادستان کل آمریکا در فرمان روز جمعه از این کمیسیون خواسته با بررسی شواهد از اجرای قانون و اعمال نظارت لازم بر گروه حزب الله در دولت پیشین اطمینان پیدا کند. در روزهای اخیر شماری از اعضای کنگره در نامه‌ای از دادستان کل آمریکا خواسته بودند درباره گزارش اخیر نشریه پولیتیکو تحقیقاتی صورت گیرد و همچنین مدارک مربوط به پروژه موسوم به کاساندرا در اختیار این کمیته گذاشته شود. طرح کاساندرا از سال 2008 میلادی برای نظارت بر فعالیت‌های گروه حزب الله در قاچاق مواد مخدر، تجارت اسلحه و پولشویی آغاز شد، اما نشریه پولیتیکو هفته پیش در گزارشی ادعا کرد دولت اوباما برای تسریع در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طرح کاساندرا را عملا متوقف کرده است. مقام‌های دولت اوباما در این یک هفته اخیر چند بار این اتهام را رد کردند. در ایران با وجود انتشار تصاویری از انحنا در دیواره 33 پل اصفهان، سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده این انحنا از قبل وجود داشته و ارتباطی با خشکسالی و مترو ندارد. ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفته انحنای پیش آمده نشست نیست و قبلا هم وجود داشته است. تصاویر و ویدیوهایی که در چند روز گذشته منتشر شده نشان می‌دهد دیواره غربی این بنای تاریخی دچار انحنا شده است. پس از انتشار این تصاویر برخی گزارش‌های منتشر شده انحنای پیش آمده را مرتبط با خشکسالی و نشست پایه‌های پل دانستند و برخی دیگر به احداث خط مترو در نزدیکی این بنا اشاره کردند. 33 پل یا پل الله وردی خان که در دوران حکومت شاه عباس صفوی ساخته شد، یکی از شاهکارهای معماری و پلسازی ایران محسوب می شود. حدود یک ماه پس از کشتی علیرضا کریمی که مربیش دستور داد باید ببازد، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرده موضوع تعلیق کشتی ایران جدی است و کمیته بین‌المللی المپیک پیگیران است. آقای خادم در برنامه تلویزیونی گفته موضوع تعلیق ایران در اختیار اتحادیه جهانی کشتی نیست، بلکه کمیته بین‌المللی المپیک آن را پیگیری می‌کند. رئیس فدراسیون کشتی ایران همچنین بدون اشاره به جزئیاتی گفته شاید اگر توان دیپلماسی که کشتی ایران طی سالهای اخیر ایجاد کرده بود نبود، 20 روز پیش تعلیق کشتی ایران اعلام می‌شد. ماجرای باخت اجباری علیرضا کرمی برای پرهیز از رویارویی با کشتیگیر اسرائیلی به طور جدی این احتمال را مطرح کرده که نهادهای بین‌المللی ایران را به دلیل دخالت دادن سیاست در ورزش به مجازاتی سنگین از قبیل محرومیت از مسابقات محکوم کنند. و استاندار تهران با اعلام نامناسب بودن زیرساخت‌های شهری در بقیه شهرستان‌های استان تهران از مسئولان خواسته برای بازسازی بافت‌های فرسوده این مناطق اقدام عاجل انجام دهند. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده استاندار تهران این موضوع را در بازدید از بافت‌های فرسوده شهرستان ملارد در استان تهران بیان کرده. استاندار تهران همچنین از در دست اقدام بودن طرح‌هایی برای بازسازی و ایمنسازی بافت‌های فرسوده بر اساس قانون و اعتباراتی که در این زمینه در بودجه کشور پیش‌بینی شده خبر داده است. اما در ادامه این بخش خبری شما میتونید باز هم همراه بشید با مهتاب وحیدی راد و تکرار برنامه دریچه رو بشنوید و تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید. شب بر شما خوش.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان وضعیت حقوق بشر در ایران. مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در سال جاری میلادی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بوده است و بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی و اقلیت‌های مذهبی در ایران ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم. همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با 81 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف به تصویب سازمان ملل متحد رسید که در آن مقام‌های ایران به نقض حقوق بشر متهم شدند. عملکرد مقام‌های ایران در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر بوده و این قطعنامه هم چندمین قطعنامه از این دست است که به تصویب سازمان ملل میرسد. اما در این میان بسیاری از تأثیر عملی و ملموس این قطعنامه ها میپرسند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین میگوید این قطعنامه ها لازم الاجرا نیستند اما تأثیر گذارند.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی جزو معدود کشورهایی هستش که قطعنامه ویژه در واقع میگیره در مجمع عمومی. معدود کشورهایی هستن که در مجمع عمومی نامشون به طور مشخص ذکر بشه و جمهوری اسلامی یکی از اونهاست. جمهوری اسلامی خواهان این نیست که این قطعنامه ها تصویب بشن. ترفندهای مختلفی رو در طول این ده ها سالی که قطعنامه تصویب شده داشته تا اینکه این قطعنامه ها تصویب نشن. مسلمه که تاثیر داره که از انزوای بیشتر در بیاد یا اینکه در انزوای بیشتر بمونه. این قطعنامه ها به خصوص با استمرار خودشون قطعا تاثیر دارن و تا حدی معینی هم جمهوری اسلامی به ملاحظه این قطعنامه سعی میکنه عقب نشینی هایی رو داشته باشه و موارد رو رعایت بکنه، ولی خب این موارد با اون حد انتظار جامعه بین الملل به هیچ وجه مطابقت نداره.
شمار اعدام ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، اعمال مجازات های بدنی، بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، شرایط زندان ها، وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی، وضعیت آزادی بیان و حقوق زنان از جمله مواردی اند که در این قطعنامه از آنها انتقاد شده. قطعنامه‌ای که یک ماه پیش به تصویب کمیته سوم سازمان ملل هم رسیده بود و مقام‌های ایران آن را بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کرده بودند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره می‌گوید:
به طور کلی هر نوع توجهی، به خصوص توجهی که پایدار باشه یا فشاری که پایدار باشه در مورد وضعیت حقوق بشر تاثیرگذار هست. شاید تأثیر این فشارها و قطعنامه‌ها ملموس نباشه، ولی مثلا 10 سال پیش اعدام متهمین قاچاق مواد مخدر تقریبا هیچ توجهی نمی‌گرفت و از اونجا وضعیت به جایی رسیده که در 2 سال گذشته مسئله اعدام متهمین مواد مخدر حتی به صحن علنی مجلس هم در جمهوری اسلامی رسیده و برای اولین بار قانونی رو تصویب کردند که سعی میکنه که تعداد اعدام ها رو پایین ببره و من فکر میکنم که بدون فشار بین المللی این امکان پذیر نبود. از طرف دیگه حداقل تأثیر فشار بین المللی و این قطعنامه ها کمک میکنن که وضعیت بدتر نشه. کشورها سعی میکنن که تا حدی اون آبروی سیاسی خودشون رو نگه دارن. از یک طرف دیگه هم شما میتونید به عکس‌العمل جمهوری اسلامی نگاه کنید که اگر تأثیر نداشت این تلاش های جمهوری اسلامی برای کمتر کردن تعداد آرا این قطعنامه دیگه معنی پیدا نمیکرد.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیلان سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال 2017 اعلام کرد که ایران با 23 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
در طی یک سال گذشته تعداد بازداشت ها چه بازداشت های خودسرانه که به نوعی تشدید خشونت هم بوده، بازداشت های متعددی که پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وجود اومد. شاخص مشخص اینه که روزنامه‌نگاری رو بیش از 48 ساعت در بازداشت نگه دارن. این بازداشت چه قانونی باشد، یعنی با حکم دادگاه باشد، و چه خودسرانه، برای انجام وظیفه روزنامه نگاری نادرست و غلط و به گمان ما خودسرانه است.
4 تن از کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستند حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی متهم به جاسوسی را فوراً لغو کنند. احمد رضا جلالی که از بهار سال 95 زندانی است، بارها اتهام جاسوسی را رد کرده. تلویزیون ایران هفته پیش فیلمی از اعتراف‌های او پخش کرد، اما احمد رضا جلالی می‌گوید اعتراف‌هایش تحت فشار گرفته شده و این فیلم هم تحریف شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، در این باره بیشتر می‌گوید.
احمد رضا 3 ماه ترالی نگهش داشته بودند و 3 ماه با چشم بند این ورانور می‌بردند. احمد رضا یه آدم علمی بودش و واقعا ترسیده بود. تو این 3 ماه با این شرایط تهدید بچه‌هاش بوده، تو سوئز که تهدید به کشتن بچه‌هاش بوده و گفته بودن که ما یه ویدیویی رو می‌خوایم آماده بکنیم، این ویدیو رو ازت می‌گیریم و بلافاصله تو رو آزاد می‌کنیم. 100% تحت فشار بوده، بهش گفت که تو رو آزادت میکنی، فقط میخوایم یه سری اطلاعات رو کامل بکنی، به خاطر همین این مطالب رو برای ما بگو که فقط ما میخوایم این ویدیو رو. میگفت اگر جمله رو درست نمیگفتم سرم داد میزدن و میگفتن قطع بکن و دوباره باید شروع بکنیم فیلم برداری.
و چند خبر کوتاه. سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان میگوید در آستانه عید مسیحیان کریسمس نیروهای امنیتی چند نوکیش مسیحی را در استان البرز بازداشت کردند. بازداشت شدگان میلاد گودرزی، امین خاکی، علیرضا نور محمدی و شهاب شاهی نام دارند که از وضعیتشان خبری در دست نیست. یاشار رضوانی، شهروند بهایی ساکن تهران، در دادگاه انقلاب به 2 سال زندان محکوم شد. نگین قدمیان، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران، هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، از مخالفت مجدد با مرخصی همسرش خبر داد. این وکیل دادگستری که از سال 90 در زندان به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 13 سال زندان محکوم شده است. کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی زندانی در ایران که به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده، نیاز به عمل جراحی در ناحیه کمر دارد، اما آنطور که همسر او به کمپین حقوق بشر در ایران گفته، مسئولان تاکنون به درخواست او برای درمان پاسخی ندادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از وخامت حال جسمی رضا شهابی، عضو زندانی این سندیکا، و انتقال او به بیمارستان خبر داد. همسر علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، در توییترش نوشته که همسرش مدتی است از درد دندان و لثه رنج می‌برد، اما با اعزام او به دندان پزشکی برای درمان و جراحی مخالفت می‌شود. علی شریعتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. وحید پورتهماسب از هواداران مکتب عرفان حلقه در دادگاه تجدید نظر به 3 ماه زندان محکوم شد. او که در دادگاه بدوی به 11 سال زندان محکوم شده بود، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. و ساسان آقایی و یغما فشخامی، 2 روزنامه‌نگار، پس از 4 ماه بازداشت از زندان آزاد شدند. اتهام این 2 روزنامه‌نگار تاکنون اعلام نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.